بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون. توفیقی است خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه دخان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 38 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو می شود. با توجه به مباحث پیشین و این که از زبان جماعتی که لیقولون، بت‌پرستانی که می گویند، مشرکانی که در مواجهه با رسول خدا چنین مکرر بازگو می کنند که انهی الا موتتن الاولا و ما نحنو بمنشرین، ما یک مرگ بیش نداریم، یک حیات بیش نداریم و بعثی وجود ندارد، نشری وجود ندارد. حیاتون ثم موتون ثم نشرون حدیث و خرافتن یا ام امری. شاعر جاهلیت همین گونه بازگو می کند، این که زندگی باشد و مرگ باشد، باز بعد از آن حیات باشد، این خرافه است ای ام امر. با محبوبه خودش سخن می گوید و عالم بعث و نشر رو خرافه معرفی می کند. الا موتتون الاولا، این موته و مرگ همین سابق و پیشین اول ماست و دیگه ما مرگ دیگه ای نداریم. همان گونه که گفتن انهی الا حیاتون الدنیا، هم یک حیات هم بیشتر نداریم در یک آیه، اون در یک آیه. با توجه به این که بحث جدی نیست، بسیار زیربنایی تر و عمیق تر خداوند این قضیه رو بررسی می فرماید. لذا فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما نیافریدیم آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و زمین است، یعنی مجموعه آفرینش را، مجموعه کائنات را و کیهان رو، لاعبین. حال کوننا لاعبین، و حال این که ما لاعب باشیم، این آفرینش بر اساس لعب و بازی باشد. خب حالا این شیوه استدلال و ارتباط با بحث قبل چیست؟ همان است که موارد دیگر هم در قرآن این روش رو در برخورد با تثبیت مسئله معاد مشاهده فرمودید. این که هنگامی که به این زندگی و این جهان می نگرید، آسمان، زمین، خلقت انسان و مجموعه این عظمت آفرینش الهی رو بدون هیچ تأملی باید گفت که حکمت حکیمانه اقتضا کرده است و چنین نظم و نظام و رواق آسمان و زمینی پا بر جا شده است. یعنی اینکه در این آفرینش تقدیر الهی به صحنه آمده است، هندسه خلقت رو میبینید و مشاهده میکنید، تقارن اجزاء آفرینش رو، و به بیانی شالوده این خلقت مبتنی بر حکمت و نظم است. این یه امر بدیهی و روشنه، یعنی آسمان با تمام ویژگی ها، جهان با تمام خصوصیات، زمین و خود انسان ها با همه نظم و انضباطی که در وجودشون و سرمایه گذاری که در وجود انسان و جهان شده است، اینجا تردیدی نیست که بالاخره این بحث یه بحث حکیمانه ایست و یا آفرینش ایست مبتنی بر اصول و قواعد و چهارچوب و نظم. خب حالا این آفرینش این چنینی که بر اساس یه قواعد حکیمانه مدبرانه، این وقتی بخش بخشش رو بررسی میکنید، مطالعه میکنید، پیبان میبرید، وقتی میبینید دانش تجربی بشری در تمام سیر تاریخی خودش با این رشدهای عجیب و غریب این دهه‌های اخیرش، نهایت اهتمامشان است که قواعد و چهارچوب‌های این خلقت رو کشف کنه. این نهایت مشعوف شدن علماء تجربی است که که بتوانند قواعد جاری در خلقت رو کشف کنند. بعد دیگه میشن مکتشف، مخترع، دانشمند که بتونن همین روابط موجودات خلقت رو و زمین آسمان رو، اسرار اون رو به نوعی اندکی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این رو استفاده کنن از این ظواهر و برداشت کنن. خب اینجا شیوه استدلال در این موارد اینه: آیا چگونه شما تصور می‌فرمایید که این خلقتی که چنین آغاز حکیمانه مدبرانه ای دارد، پایان نا به اصطلاح بفرمایید منظم نامعقولی و غیر حکیمانه ای در انتظار اون باشد؟ چطور؟ اگر این آفرینش آغاز شد اما به دنبال اون انگیزه و هدفی در انتهای اون نبود، یه پروژه بود که به وسط کار با همه شکوه و جلالی که پیش آمد یک بار بولدزر رو انداختند، این ساختمان رو تخریبش کردند با تمام سرمایه گذاری ها، نقشه ها، طراحی های مدرن، اجراء خوب، بنیان های قوی، یک مرتبه اومدن گفتن الان باید دلمون خواست که این رو خراب کنیم، خرابیش رو تماشا کنیم. و چی میگد یک انسان عاقلی وقتی این روش رو میبیند؟ مسلم توبیخ میکند، مسلم تندیم میکند، مسلم عرض به خدمت رو بازه رضایت نمی کند و این رفتار را معقول نمی پنداره. این روش رو در قرآن در مورد تناسب بین دنیا و آخرت می بینیم که فرض این میشه: اگر این جهان با همه این شکوهمندی باشد اما به دنبال اون حیات دیگری و جهان واپسینی در انتظار انسان نباشد، این آفرینش به این جهان نخستین هم جهان بیهودهی بیش نخواهد بود. حالا این رو به زبان‌های مختلفی شما در قرآن می‌خونید. گاهی مانند آیه 115 سوره مبارکه مؤمنین می‌فرمایید: فحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. آیا گمان می‌کنید که ما شما را عبث آفریدیم و به سوی ما رجوع نمی‌کنید؟ یعنی چون رجوع می‌کنید عبث نیستید. اگر رجوع نمی‌کردید می‌شدید عبث. عبث یعنی چی؟ یعنی کاری که ابتدا خوشی دارد اما پایان خوشی در انتظار اون نیست. کاری که خوب خوش آغاز می شود، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود اما پایانی ندارد. به چنین کاری میگن عبث. بعد تو فارسی میگید بیهوده، یعنی یه کاری که تمام انرژی و توان و منابع مالی صرف شد، بعد به قول عرب ها ثم مازا، بعد چی شد؟ هیچی. این شعب است. اگر انسان زندگی او در انحصار همین جهان مادی باشد، یعنی انسانی بیاد با یه مرگ و یک حیات و ممات بیاد تو این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی کند اما در پس این زندگی هیچ دستاورد و نتیجه‌ای نباشد، نه نشری باشد، نه ابدیتی باشد، نه عدالتی باشد، نه جزاء خیر و شری باشد، اگر اینها از پی این جهان به دنبال این جهان برداشته شد، در حقیقت این زندگی بیهودهی بیش نیست یا عبث هست. این همان است که دیگه خوش و حال اون کسانی که زودتر این زندگی را تمامش کنند و تا پایان خط نروند. کار به اونجا می کشد که زندگی کردن من مردن تدریجی بودان چه جان کندنم عمر حسابش کردن. دیگه این عمر نیست، دیگه این فایده نیست بر این روش زندگی. به این شیوه استدلال می توانید بگویید از ادله و براهین اثبات مسئله معاد ازش نام ببرید به برهان احتراز از عبث. برهان احتراز از عبث یعنی اجتناب از این که این جهان با تمام اون امری که داریم می بینیم و لمسش می کنیم این عظمتش رو بگیم این بیهوده است. این یک بار خیمه رو بر می دارن، ستون خیمه رو فرو می ریزد و خاکمال هیچی، تمام به سلام. نه، این نمیشه. این با آغاز چنین شکوهمندی پایان و فرجام این چنینی را نمیتوان پذیرفت و قبول کرد. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اونجا فرمود عبث، اینجا میفهمد این آسمان و زمین رو با اون چه بین آن است ما به لعب نیافریدیم. خب عبث و لعب اینها دیگه تا حدی نزدیک به هم میشن و چه مشترکشون این میشه که عبث به امری میگویید که آغاز خوشی دارد اما پایانی ندارد. لعب به کاری میگیم که ممکنه پایانی هم دارد یا به تعبیر ما غایت و هدفی دارد، اما غایت هدف کودکانه، بسیار ناچیز، سخیف و غیر قابل قبولی است. رفتارهای کودکانه است. بازی برای کودکان خوبه، موجب نشاط خاطرشونه، خیلی از تخلیه های درونی با بازی های کودکانه دست میده، اما شما یه انسان برومندی که رشد فکری و عقلی کرده، حالا شما تصور کنید که این بخواد بیاد بازی های کودکانه بکنه. گاهی دیدید بعضی ها دچار اختلالات روحی میشن، خب در سن 50-60 سالگی می نشینه فرمان دستش میگیره، رفتارهای بازی عرض به خدمتون آنچنانی رو میکند و بالاخره رسان میشود که از دل اون بهلول در میاد، مثلا اینو اون در میاد. گاه بازی های کودکانه رو انسان های بزرگ انجام بدن، این رفتارهایی است که دیگه عاقلان به خنده در می آیند، جامعه می خندند به این رفتارها. انسانی بیاد نمیدونم ماشین از با بازی دستش بگیرد، خاک بازی کند، فلان کند، چطور کند، این میشه لعب، یعنی کاری که انگیزه والایی در پس آن نیست. فرمود آیا گمان میکنید که این آسمان و زمین رو و اون چه بین آن است ما برای بازی آفریدیم؟ یعنی آن که هدف عمده وجیهی در پایان آن دیده نمی شود. این تصور تصور باطلی است. حالا به شکل بدل اشتمال آیه بعدی میاد و کاملا جا میندازد این بحث رو. ما خلقناهما الا بالحق. این حالت بدل اشتمال داره دیگه. ما نیافریدیم آسمان و زمین رو مگر به حق. این آفرینش آفرینش به حق است. این با میتواند با سببیت باشد و میتواند با ملابسه باشد، مقارنه باشد، معیت باشد. بگیم ما خلقناهما الا بالحق، این آفرینش این آسمان و زمین آفریده نشد مگر به سبب و علت حق. کاملا درست است. این آفریده نشد مگر قرین با حق. در تمام اجزا این آفرینش حقانیت وجود دارد. امر ثابت متقنی رو خدا به شکل مسلم در نقطه مقابل باطل در این وجود و آفرینش قرار داده است. وقتی که نگاه میکنیم نقطه بالاخره یک به همین تعبیر عامیان عرفی خودمون هز میکنم، یه پروژه‌ای با یه فکر و انگیزه روشنی طراحی میشه و آغاز میشه، با یک نظم و یک برنامه دقیقی در طول اجرا میشه، بعد بهره برداری هم یه بهره برداری خیلی منظم و عالی خواهد بود. میشه ابتداء به حق، جریان به حق، انتهاء به حق. این آسمان و زمین این چنین هست. ما اینها را قرین با حق قرار دادیم. آغاز این خلقت بر اساس حق و کل شیء عنده به مقدار قدرناه و تقدیرا. تمام این وجود رو با تقدیر و اندازه های به حق آفریده است خداوند. هر موجودی که پا برسه وجود گذارده است خداوند قدره و تقدیره، با تمام مقادیر الهی به صحنه آورده است بر اساس حکمت حکیمانه و مشاهده میکنید و میبینید، بررسی کنید. جریان این آفرینش درش قواعد و حق وجود دارد، چه قواعد تکوینی چه قواعد تشریعی. یعنی در جریان این آفرینش نگاه میکنید در عالم نباتات، در عالم حیوانات، در جمادات، لشمس هم بغیله ها انتدر کن غمر ولن لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبهون. خورشید را، ماه را، زمین را، کیهان و کهکشان رو، همه اینها بر اساس قواعد الان در حال جریان و در حال سیرند. همه اینها در مسیر حقانی خودشون کاملا در جریان. یعنی قواعد تکوینی و طبیعی عالم، چرخه آب و باد و باران و همه این تابش و رویش و این مسائل رو میبینید که به زیبایی کاملا خودنمایی میکند و کاملا خودشو نشان میده. اون آغاز به حق، این هم جریان به حق، پایان به حق هم که بنزع الموازین القسط لیوم القیامه. پایان کار هم قسط و عدل است. پایان کار هم اجراء حق الوزنو یوم اذن الحق. توزین و سنجش بر اساس چیز در اون عالم و در انتهای کار؟ بر اساس حق. پس این عالم یه پروژه است که آغاز اون به حق، جریان اون به حق، پایان اون به حق. ما خلقناهما الا بالحق، ما نیافریدیم این آسمان و زمین رو مگر به حق. ولکن اکثرهم لا یعلمون، به شکل گنایه، به شکل شکایت، ولیکن اکثرهم لا یعلمون. اما اکثریتی اند، حالا این اکثریت بخورد به این جماعت لیقولون به این منکران، به کل انسان، شاید مناسب اینه که اکثر هم این هم به همینهایی بخوره که اسمشون برده شد دیگه. همینهایی که میگفتن انها اولا لیقولون، همین منکران، متاسفانه اکثرشون التفات به این مبانی ندارند، کشش ذهنی ندارند، جاهل به این مسائلند، لذا این گونه ادعا میکنند و سخنان نابخردانه غیر موزونی از زبانشون خارج میشوند. ولكن اکثرهم لا یعلمون. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. الله اکبر. فرمود همانا به راستی که یوم الفصل میقات ایشان است همگان. خب استهزار دارید از اسامی جهان قیامت. در قرآن کریم یکی همین اسم است، یوم الفصل. اولین معنایی که از این واژه استفاده می‌کنیم آن است که جهان قیامت جهان فصل است. یعنی چه؟ یعنی فصل الخصومه. فصل یعنی قضا. جهان قیامت عالم داوری است، عالمی است که حکم الهی در آن جاری و ساری می‌شود. آنجاست که تفریق شکل می‌گیرد، انسان‌ها به حقیقت اعمالشان می‌رسند و الناس مجزیون به اعماله. اونجا جایی است که انسان ها و من یعمل مثقال ذره فمن یعمل مثقال ذره خیر شر یره میبینند و خداوند فصل خصومت میکند، داوری بین مردم میکند و هر کسی به نتایج اعمالش خواهد رسید. الله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خدا حکم و داوری می کند در عالم قیامت. این میشه یوم الفصل، یعنی یوم قضا و داوری خداوند بین انسانها، بین جماعات انسانی و بین انسان و اعمال و رفتار خودش. این میشه بهترین معنا یوم الفصل. این خب البته معانی دیگه هم استفاده می کنیم. بالاخره جداسازی انسانها بر اساس معیارهای اون آدم میشه یوم الفصل. و امتاز الیوم ایها المجرمون، فردای قیامت انسان‌هایی که امروز با هم در کنار هم در یه اجتماعاتی زندگی می‌کردن، اینها جدا میشن دیگه، اینها در کنار هم زندگی نمی‌کنن دیگه. شما زیر آسمان یک شهر همه اجناس رو می‌بینید از انسان‌ها، توی محله، توی اداره، با دل‌ها، فکرها، نیات مختلف کنار هم نشستن. اما فردای قیامت اینجوری نیست. انسان ها سنخیت هاشون، جنسیت هاشون همه بر اساس کفر و ایمان، تقوا و فسق مجزا و منفرد میشن. نمیشه یوم الفصل میقاتهم. میقات هم که میدانید مو قات از ماده وقت، مثل موزان و میزان از ماده وزن، به معنای وقت موقت یا عجل تعیین شده. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اون عجل و زمانی که اینها همشون گرد میآیند یوم الفصل است، اونجا میقات است، اونجا به تعبیری وعده دیدار است و زمان گرد آمدن همگان در اون عالم خواهد بود. و این یوم الفصل عجیب است. برای توضیح بیشتر آن میگوییم که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحمه الله. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اونجا عالمی است، یومی است که هیچ اغنا نمی‌کند مولایی از مولایی شیئی و چیزی را. ولا هم ینصرون، با آنها که به قضاوت داوری در اون عالم آمده اند، در حقشون هیچ نصرتی هم محقق نمیشه. خب الفاظ رو دقت دارید دیگه. اغنا به معنای به بسنده رساندن، رسانیدن کسی است، یعنی کسی رو بی نیاز کردن. حالا هر چی هست نیازش، نیاز مالی دارد، نیاز حقوقی دارد، نیاز اجتماعی دارد، نیاز عاطفی دارد. اگر کسی رو به مرز نیازش رسوندید، شما بسنده کردید نیازش رو، اسم این میشه چی؟ میشه اغنا. یا من از جهت روحی اغنا شدم، خیلی متشکر با این محبت شما. این اغنا دیگه. این قاف و غینش هم البته توجه دارید که با همین غین همین معنا رو باز میده. خب لا یغنی مولا، بی نیاز نمی کند، نمی تواند بی نیاز کند مولایی مولایی را. کلمه مولا می دانیم از الفاظ ازداد است، از الفاظ ازداد مولاست. خب حالا این اولا به همین معنای الفاظ ازداد که میگیم یعنی چه، و اینجا در خدای شریف مولا به چه معنا معنا کنیم اینجا رو؟ اینجا بگیم دوستی، هیچ دوستی نمیتواند کمک به دوستش بکند، بگیم هیچ ابن عمی نمیتواند کمک کند، هیچ حلیفی، اینی که گفتن تو کتاباشون بعضی از مفسرین نز میکنن هم قسمی هم سوگندی دیگه. اینجا هم از مواردی است که بعضی ها میگریزن دیگه از کار. بارها عرض کردم خدمت دوستان، ببینید در این که در قرآن ترکیب مولا و ولی به معنای اولا بلا امر آمده است، بعضی ها میخوان شانه خالی کنن، نه از آیان اهل سنت. حالا اونجا محققانشون می نویسن این معنا رو، بعضی هاشون خب بالاخره می گریزن، اما نه حتی در نوشته های دیگر هم این رو می بینیم. وقتی عرض کردم یه تفسیری رو اخیراً یکی دو جلد از اون مثلا چاپ شده هست، خب به صراحه این مؤلف در حتی انما ولیکم الله رأسا میگه اصلا کلمه ولی و مولا در قرآن جز به معنای قرب به معنای دیگری نیست، اصلا معنی تبلی نداره، اصلا ولی رسما میگه اصلا چه معنی در قرآن نداره. حالا مؤلف هم محترم و بالاخره بماند. من سوال میکنم از این مؤلف بزرگوار و از شما، آیا شما چی میتونید بگید در این آیه شریفه که فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان فلا یصف فی القتل؟ این ولی یعنی چی؟ فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، یعنی برای هم قسمش، حلیفش، یعنی برای ناصرش ما سلطان قرار دادیم، برای قریبش سلطان. ملاک این قریب و بعید چی است؟ این که دیگه بدیهی است که مراد از این ولی یعنی چی؟ یعنی ولی دم، یعنی ولی دم. خب ولی دم یعنی چی؟ یعنی آن که اختیار این خون را دارد، آن که اختیار این خون دست اوست. خب میشه ولی چی؟ پس به چه معناست این ولی؟ به معنای تولی دیگه. اینجا در مورد مسجد الحرام خداوند میفرماید حق ندارن این مشرکان کفار اختیار داری در مورد مسجد الحرام کنن. این اولیاء هو الا المتقون، اولیاء مسجد الحرام کیان؟ متقونن، اهل تقوای. خب ولی مسجد الحرام رو چی معنا میفرمایید؟ یعنی قریب مسجد الحرام، یعنی ناصر مسجد الحرام، یا کسی که امورات مسجد الحرام را اداره میکند؟ الان این حضرات خدمتگزاران مسجد الحرام، مسجد النبی، شؤونات عامل اداره مسجد الحرام مثلا، این پشت پیرهناشون است، بس اداره این مسجد، کسی که امورات اینجا را اداره میکند، این میشه ولی. یعنی تولیه، یعنی تولی. پس در خود آیات شریفه هم کلمه مولا هم کلمه ولی در استعمالات قرآن به این معنا دقیقاً به کار برده شده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، که اینم اولاش، هم اولاش، هم ولیش، هم مولا، تمام این اشتقاقاتش من جمله این آیه شریفه. یوم لا یغنی مولا مولا شیئا. خب حالا اون کسی که اموراتی را اداره میکند میشه مولا، اون کسی که اموراتش اداره میشه میشه مولا، یعنی هم مولا علی هم مولی، هر دوشون میشن چی؟ میشن مولا. از الفاظ حضداد است. فرمود عالمی است در اونجا هیچ کس مولایی ندارد که بخواد تولی امرش بکند، هیچ که در قیامت ولایتی ندارد، هیچ کس در قیامت اختیارداری ندارد. چرا؟ چون هنالک الولایت لله الحق، چون تمام ولایت ها در قیامت باطل می شود، از رسمیت می افتد. فقط الله هو الولی، فقط خداوند است که ولی است در آن عالم. اونها بوده که الولایت لله الحق، اونجا دیگه ولایت با خداوند است. لذا طبعا لا یغنی مولا مولا شیئا ولا هم ینصرون، با اونجا هیچ کس هم مورد نصرت قرار نمی گیرد، هیچ یاری نیست، نه ولیی دارن نه ناصری دارن. اینکه در آیات فراوان ولی و ناصر رو کنار هم میبینیم، فما لهم من ولی ولا نصیر. اینجا هم مولا یعنی چی؟ همون ولی دیگه، اون هم ناصر هم که ینصرونه، هیچی ندارن، نه مولایی دارن نه ولی نه ناصری. الا من رحم الله انه هو عزیز و رحیم، الا آن کسی که خدا او را رحمت کند و مشمول رحمت قرار دهد، که همانا پروردگار هم توان این کار رو داره، هم لطفشو داره، هم قدرتمندیشو داره، هم رحمتشو داره که سلسله جنبان رحمت او بجوشد و انسان ها مشمول عنایتش باشند. انه هو العزیز الرحیم. خب حالا این الا رو چه الا میدانید؟ این الا رو میتوانیم استثناء متصل بدانیم، میتوانیم استثناء منقطع بدانیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم الا من رحم الله، بر میگرده الا به همین های قبلی، یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئا ولا هم ینصرون. عالمی است که هیچ کی مورد نصرت قرار نمیگیرد الا آن کسی که خدا او را مشمول رحمت کند. در این صورت چنین کسی نصرت میشه بهش. حالا از چه طریقی نصرت میشه؟ از کجا نصرت میشه؟ از طریق شفاعت معزون، یعنی به اذن الله، شفاعتی که به اذن الله محقق میشه. این شفاعت به اذن الله میشه اصل یاری و نصرت، چون ما نصرت و یاری در قیامت جز از مقوله شفاعت دیگه نمیتونیم تصور کنیم. شفاعت هم یه امریست که خدا به شافع و مشفوع له به اون کسی که شفاعت میکند و اون کسی که شفاعت میشود اذن میدهد. هیچ کدومشون مستقل در این امر نیستن. بنابراین اصل سوی خدا، از سوی خداست، اما در این حال نصرت و یاری میشه به اون کسی که شفاعت در حق او شکل گرفته است. پس الا من رحم الله، اگر الا رو استثناء متصل بدانیم برمیگردد و لا هم ینصرون، از این استثناء میکنند. اگر منقطع بدانیم بگیم اینا که هیچی، اینا که کسانی هستند که اصلا نه ولی دارند و نه حامی دارند و نه ناصری، اما یه گروهی هستن که ان الذين سبقت لهم من الحسنى، یه گروهی هستن که سابقه رحمت الهی در حق اینهاست و اینها مشمول عنایات و الطاف حضرت باری تعالی میشن. پس میشود هم استثناء متصل باشد هم منقطع باشد. انه هو العزیز الرحیم. و خب عزت الهی است به صحنه، رحمت و لطف الهی است به صحنه و کار خودش رو انجام میدهد. بسیار عالی، این آیات زیبا تکان دهنده گفته شد، بسیار بنیادی، فلسفی، ریشه‌ای. حالا با توجه به اینکه الا من رحم الله، یه شمه‌ای و بارقه‌ای از رحمت آمد و بعد هم ان شاء الله خواهد فرمود لن متقین فی جنة فی مقام امین، به شکوهی از جلال و بارگاه متقین اشاره خواهد شد در عالم قیامت. لذا این بینش، بین این دو رحمت، یه مستاقی از عذاب و غضب الهی هم به صحنه می آید. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. از کوبنده ترین، مهیب ترین و سخت ترین آیات جهنم و قهر خداوند. ان شجره الزقوم طعام الاثیم، همانا که شجره زقوم طعام و خورش و نان خورش اثیم و گناهکاران است. خب شجره زقوم رو در سه چهار جای قرآن داریم دیگه. این شجره زقوم رو وقتی معرفی میکنه خداوند میگه این شجره چه شجره ایست؟ این شجره ایست که اصلها، عرض به خدمتون، این دقیقا در قعر جهنم است، فی اصل الجحیم. این شجره ایست که نه شجره زقوم، عرض به خدمتون، این کاملا در اصل جحیم و در مرکز جهنم است به تعبیر ما. این خیلی دیگه در این عذاب و شدت الهی. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، بله اینه شجریست که از اصل جهنم مثلا در میاد و مثلا فلانی. بعد تلعه هم که انهو رؤوس و شیاطین، شکوفه هاش هم مثل کله دیوان است، مثل کله شیطان است. یعنی اصلا دیگه هر چی بگید این درخت داره از زشتی و خبیثی و پلشتی. همه اینا تشبیهاتیست که این رو میرسانن. خب این شجره زقوم، درخت زقوم دیگه، عرض به خدمت رو وقتی میگفتم خدمت مبارک دوستان در آیات مشابه این که وقتی این آیات نازل شده بود دیگه مشرکان یک شوخی های بیمزه می کردن، می گفتن ببین این چیه، این درختیه که در جهنم می روید، ولی که این جهنم همش آتش است و قهر است. خب درختش کجا بوده دیگه، درخت و آتش که نمیشه که دیگه، این درخت میوه بده، ثمر بده، فلان بده، چطور؟ بالاخره میدانیم عزیزان قصه همان است که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو، از دنیا مزرعت الاخره. تخم عملی که انسان ها امروز کشت میکنن باید نهال اون رو فردا بدروند و باید مشاهده کنند نهالش. اگر حسنات و اعمال صالح انجام دادند، خب این اعمال صالح و حسنات نتیجه اون چه خواهد شد؟ نتیجه این اعمال صالح و حسناتشون چیزی نیست جز شجره طوبی، درخت پاکیزه عمل، محصول پاک و پاکیزه که حظ اون و لذت اون رو میبرند. نتیجه اون شجره طوبی است، میوه پاکیزه است، اشجار اثمار بهشت است. اما اگر عمل سیئه بود، ناپاک و زشت بود، طبعا نتیجه اون باید چه باشد؟ تلخ و بیمزه، قهرآلود و سهم‌آگین و چیزی نیست جز شجره زقوم. پس شجره زقوم شجره اعمال انسان هاست، این شجره عمل انسان هاست که می روید، منتها از نوع سیئات اون و قبائه اون. فرمودن نه شجرت از زقوم، رضا خودش می فهمد خداوند، تعام و لعفیم. خب این شجره زقوم سمرش تعام عفیم دیگه، تعام و لعفیم، تعام که روشن، عفیم فعیل از ماده اسمه، دو ویژگی درش دیده میشه، یه مبالغه، دوم استمرار، چون فعیل وزن فعیل هم شدت رو میرساند هم ثبات رو میرساند و دوام را. یعنی این خوراک اون کسانیست که فرو رفته یه در اثم و گناهند، دوم استمرار میدن، قطع نمی کنن. ولو شدت در گناه هم اگه داشته باشن، اما قطعش اگر بکنن دیگه استمرارش ندن، اینا به امید الهی، اینا به رحمت خدا مواجه میشن وقتی برمیگردن. اما وقتی ادامه میدن، به شدت هم ادامه میدن، چیزی جز قهر در انتظار اینها نخواهد بود، چیزی جز شجره زقوم خوراکشون نخواهد بود. فرمود ان شجره الزقوم طعام لعفیم، الله اکبر، کالمهل یغلی فی البطون. کالمهل، مهل دو معنا دارد، به معنای رساس، صفر با صاد، صفر المذاب یا رساس المذاب، یعنی سرب و مس گداخته. معنای دومش دردی یا زیت، وقتی روغن رو چره رو باز میکنن، بعد اونجا مشاهده میکنید که یه چیزهایی وقتی این قلیان میکند و مثلا میجوشد، روغن باز میشه، بعد چیزهایی میاد روش، اینا میشن دردی یا زیت، یه ناخالصی هایی داره. اما اینجا با معنای اول خب طبعا مناسب تر است. کلمهل، مهل به معنای فلز گداخته و ذوب شده، سرب داغ. این طعام عفیم و این شجره زقوم مانند مهلی است، مانند سرب گداخته است که یغلی فی البطون، غلیان می کند در بطنها و در شکم این عفیم و گناهکاران. اعوذ الله من ذلک. بالاخره شما هر چی میخورید وقتی میره تو فضای معده دیگه منطبق میشه با فضای بدن دیگه. آب داغ هم که میخورین، چای داغ هم که میخورین، وقتی میره تو معده اگر ناخواسته خوردید، بعد دیگه هماهنگ میشه با فضای معده دیگه. اما این وقتی فرو میره این طعام عفیم و این مهل، تازه قلیانش شروع میشه. یغلی فی البطون کقلی الحمیم، مانند مایه گداخته ای که فوران داره، این قلیان دارد، این تو وجود شروع می کند این سرب گداخته و قلیان. بعد چه می کند وجود رو؟ آب می کند. به تعبیر دیگر آیات شریفه قرآن، وجود رو چه می کند؟ آب می کند، ذوب می کند. کغلی الحمیم، خذوه فعتلوه الى سواء الجحیم. مثل اینکه این قهر و غلبه ادامه دارد. من با خواستم بگم تا پایان، اما فکر میکنم که اینا حیفه به این سادگی ازش بگذاریم، ولی اون که تلخ است اما لازم است که اینها رو هم بهتر و بیشتر این آیات رو بدانیم و توجه کنیم. رخصت بفرمایید انشاءالله این رو بگذاریم ادامه بحث رو منظر اون بارکتون فردا به دقت مورد بررسی قرار گیره. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.